أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که کلام مبارک ایشون رو تقریب می کردیم، این مسئله ای که بعضی از اطراف علم اجمالی خارج باشند از محل ابتلاء، تعبیر ازش می کنن هازا بابون واسع که ینحل و بهی اشکال در خیلی از مواردی که در فقه بهش برخورد میکنیم. خودشون مثال میزنن، چند تا مثال رو در اینجا از موارد ذکر میکنن و توجیه میفرمایند که فتوای فقها که آمدن عنوان کردن که اجتناب لازم نیست، مبتنی هست بر همین جهت که خروج بعض اطراف از محل ابتلا. یکی از مثالهای ایشون اینه: علم اجمالا به وقوع نجاسه فی انائهی او فی موضع من الارض لا یبتلی به المکلف عادتا. خب علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یا در این انا یا روی زمین. به زمین شخص ابتلا نداره، یعنی انا خب از نظر اینکه آب هم شرب ابتلا داره هم وضو گرفتن ابتلا داره، اما زمین خارج از محل ابتلاشه. بله اگر ابتلا داشته باشه برای سجده کردن، برای تیمم به زمین ابتلا داشته باشه، علم اجمالی منجزه. اما اگر عرض خارج از محل ابتلاعش باشه، عرضی است که هیچ وقت سجده نمی‌کنه اونجا یا تیمم نمی‌کنه، اینجا ایشون می‌فرمایند فقها آمدن فرمودن از این انائی که در دستشه اجتناب لازم نیست. در کلمات فقها ذکر نشده لخروجهی ان محل ابتلاع، بلکه همین عنوان آمده: علم اجمالی پیدا کرد به نجاست هاذ الاناء یا قطعه من الارض، یا علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یا در ثوب خودش یا در ثوب غیر، مثل همون شلوار رو به اصطلاح لباسی که مشترک، گفتن مشترک بین آقای طلبه ها مثلا، و یکیشون جنوب شده آثار جنابت درش هست، معلوم نیست این جنوب شده یا اون جنوب شده. ایشون میفرمایند که درست دوتا صوب، صوب این آقا و اون آقا، شبهه محصوره است، شبهه محصوره است، اما اجتناب لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر کسی از اینها، یکی از اینها بیاد اصالت و طهاره رو در صوب خودش جاری بکنه، این معارضه ای نداره با اصالت و طهاره در صوب دیگری، معارضه نداره، چون این ربطی به این نداره، او لباس او کاری به این نداره، هیچ وقت نمی پوشه، ابتلا نه. این ولذا وجهش عدم ابتلاعه. شیخ توجیه می فرماید که اینایی که فقها ها فتوا دادن که علم اجمالی پیدا کرد به نجاست یا لباس خودش یا لباس رفیقش، که در اینجا آمدن گفتن این مانعی نداره، اصالت و طهارت بیاد در لباس خودش جاری بکنه، وجهش باید این باشه که اصالت و طهارت در اینجا معارض با اصالت و طهارت در اونجا نیست، مثلا که اقتضا دیگه مرحوم شیخ قائله. ولذا علم اجمالی در اینجا تنجیز نمیشه به حساب اینکه بعض اطراف از محل ابتلا خارج میشه، یا ثمره عملیه‌ای به تعبیر ایشون عرضم به حضورتون که لباس دیگری برای او نداره. یا یک زوجه شخصی اگر علم اجمالی پیدا کرد که این زوجه خودش مطلق است، یا یکی دیگر از زنهای همین شوهرش، به اصطلاح شوهرش چند تا زن داره، این زن علم اجمالی پیدا کرد که طلاقی واقع شده، نمیدانم طلاق روی من واقع شده یا روی زن دیگر واقع شده، باز در اینجا ایشون میفرمایند که فقها آمدن فتوا دادن که این زوجه جمیع آثار عدم طلاق و استصحاب زوجیت رو میتونه جاری بکنه، یعنی نگاه اشکال نداره، عرض تمام جهاتی که به اصطلاح یترتب علی الزوجیه، این و اون احتمال با اینکه خودش عدله، یعنی طلاق واقع شده یا روی او یا یکی دیگر از زنها، اما در این حال فقها فتوا دادن که در اینجا تمام آثار زوجیت بر این زن میتواند جاری کند. منتها همین فقها فتوا میدن که اگر خود زوج بیاد در اینجا علم اجمالی پیدا بکنه که این زوجش مطلقه هست یا اون زوجه رفته طلاق داده منتها آلزایمر داره مثلا یادش نمیمونه، میگه نفهمیدم این یکی رو طلاق دادم یا اون یکی رو طلاق دادم، اینجا ایشون میفرمایند فقها فتوا دادن که باید از هر دو اجتناب بکنه، چون اصل عدم تطلیق در این طرف با اصل عدم تطلیق در اون طرف معارضه میکنن، وقتی معارضه کردن علم اجمالی تنجیز میشه، بنابراین زوجه باید بیاد در اینجا عرضم به حضورتون که اجتناب بکنه. بعد ایشون میفرمایند که مثل این مطالب زیاده، حالا اینا رو به عنوان مثال ذکر کردن، بعد میفرمایند که با این مطالب که ما گفتیم، یعنی ما ریشه یابی اینجا کردیم که در اینجا مشکل عبارت است از اینکه بعض اطراف از محل ابتلاء مکلف خارجه در این مواردی که آقایون فقها فتوا دادن، مما ذکرنا یندفع و ما تقدم من صاحب المدارک. صاحب مدارک چی گفته؟ ایشون مطلبی رو قبل نقل میکنن که مرحوم صاحب مدارک که مدعی شده بودند در شبهات محصوره در شبهه تحریمی اجتناب لازم نیست، دلیل آورده بودن به ما یستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذي علم بوقوع النجاست فيه او في خارجه. همین معنایی که قبل گفتن مرحوم صاحب مدارک فرمودن خب آقایان فتوا دادن، آقایان فقها، که اگر علم پیدا کرد، علم اجمالی پیدا کرد به نجاست این انا یا خارج انا، خود انا یا خارج، خارج انا یعنی پشتش مثلا بیرون انا، در اینجا گفتن اجتناب لازم نیست. چون گفت در اونجا اجتناب لازم نیست، پس معلوم میشه صاحب مدارک اینجور استنتاج کرده، معلوم میشه که آقایان فقها در شبهات محصوره اجتناب رو لازم نمیدانند. شیخ میفرماید این استشهاد غلطه، برای اینکه در اینجا از این حیثه که اگر نجاست افتاده در داخل این انا یا خارجش، خارجش یا بیرون ظرفه یا بیرون مثلا روی زمینه، چون خارج ظرف از محل ابتلا خارجه، اگر این آدم نجس شد به اصطلاح این انا یا خارج اناش داخل خود ظرف محل ابتلاشه، آشامیدن وضو گرفتن، اما پشت ظرف محل ابتلاش نیست یا زمین محل ابتلاش نیست، ولذا همین فقها در اینجا اگر محل ابتلاش باشه، مثل این که علم اجمالی داره نجاست افتاده یا داخل انا یا روی زمین، منتها زمین زمینی است که این نماز میخونه سجده میکنه، محل سجده باید طاهر باشه، یا زمین زمینی است که این وقتی عذر داره تیمم میکنه، اینجا دیگه فقها این فتوا رو ندارن. چجور مرحوم صاحب مدارک به این معنا توجه نفرموده؟ بعد ایشون میفرمایند که ما که به صاحب مدارک اشکال میکنیم، یعنی ما که آمدیم همه این فروع رو آمدیم جمع کردیم عرضم به حضورتون که و استنتاج میکنیم که علت فتوای فقها به عدم لزوم اجتناب در اینجا خروج بعض اطراف از محل ابتلاع هست، این استشهاد ما یعید، این تأیید میشود به صحیحه علی ابن جعفر صلوات الله و سلامه علیهما، یعید ما ذکرنا صحیحت و علی ابن جعفر ان اخیه الواردت فی من رعف فمتخت فصار الدم قطعا صغارا فاصاب اناعه هل یصلح الوضوء من. سؤال میکنه از امام، شخص خون دماغ شد، دماغش خون آمد، بعد عطسه میکنه، عطسه که کرد خب معمولا این عطسه تمام این ترشحات رو میپاشه به بیرون، اینجا فسار دم قطعا سقارن به صورت ریز فعصاب اناعهو هل یصلح الوضوء من فقال علیه السلام. امام چی فرمودن؟ ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به و ان کان شیئا بینا فلا. امام در جواب فرمودن که این ظرف جلوش بوده، اینم عصه کرده. خب نگاه کنید، اگر آثاری از این ذرات خون میبینید داخل اناع، خب اینجا اجتناب لازم هست. اما اگر ذرات رو نمیبینید اجتناب لازم نیست. تأکیدی که مرحوم شیخ از این صحیحه میخوان داشته باشن این است که وقتی این آقا عطسه میکنه، خب نمیدونیم این قطع استقار کجا میفته، یه ظرف هم جلوش بوده، ممکنه تو ظرف نیفتاده باشه، بیرون افتاده باشه، درست شد؟ اینجا علم اجمالی هست، علم اجمالی هست که یا تو ظرف افتاده یا بیرون ظرف دیگه. چون خارج ظرف از محل ابتلا خارجه، امام صلوات الله و سلامه علیه اگر این زمین اطراف یا این محوطه‌ای که این نشسته داخل در محل ابتلاش بود این فرمایش رو نمی‌فرمود. امام از این جهت فرموده که اینجا ما علم تفصیلی که پیدا نمی‌کنیم که این قطع استقار تو این آب افتاده، این که نیست، احتمال میدیم. اگر ما ذرات دم رو میدیدیم داخل انا، این اصلا علم تفصیلی بود، علم تفصیلی به وقوع نجس، این نجس در ما این که نمیبینیم، بنابراین احتمال میدیم که این همین جوری که پاشیده تو ظرف یا خارج ظرف به اصطلاح افتاده. خارج ظرف چون از محل ابتلا خارج بوده و لذا امام میفرمایند این ظرف در اینجا اجتنابش لازم نیست. حیث و استدل به شیخ علا عف، استشهاد میکنن به کلام شیخ، شیخ توسی رضوان الله علیه، اما لا یدرکهو الطرف من الدم و حمله المشهور علا ان اصابت الاناء لا یستلزم اصابت الماء. شیخ به اصطلاح آمده حمل بر عف کرده که در اینجا اگر قطع استقار باشه این مثلا اشکال نداره، چون قطع استقار اینجا در خود دلالت روایت در جای خودش این اشکالاتی هست، به حساب اینکه وقتی خون خیلی ریز میشه اثری خارجاً باقی نمیگذاره، مخصوصا اگه داخل آب بیفته. ذرات خون این نیست که توی آب افتاد علامتی داشته باشه، از همون اولی که برخورد میکنه حل میشه. ولی ساش مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه آمدن دیدن خب روایت امام فرموده، این آقا نشسته اینجا، ظرف آبم جلوش هست، عطسه کرده، آدمی که دماغش خون آمده عطسه کرده، خب این نمیشه به این انا نخورده باشه که، به تمام این منطقه به اصطلاح منطقه‌ای که نشسته ترشح میکنه. شیخ حمله بر عف کرده که امام نظر مبارکشون این بوده که عفو کنن در اینجا، دست از نجاست برداشتن. اما مشهور مرحوم شیخ خودمون میفرماید مشهور حمل کرده الا ان اصابت الانا لا یستلزم اصابت الما. خب این ظرف که هست ممکنه به بیرون ظرف خورده باشه، به این نخورده باشه، الا ای حال فالمراد انه ما عدم تبین شیء فی الماء یحکم به طهارته و معلوم. توضیح میده ایشون ان زهر الانا و باطنه الحاوی للماء من شبهه المحصوره، شبهه محصور است، منتها پشت انا اونور ظرف از محل ابتلا خارجه. این مواردی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا آمدن و عنوان فرمودن. البته خودشون میفرمایند که الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتلاء به واحد معین منها كثيرا ما يخفى. خیلی از اوقات عرضم به حضورتون که اینجا همچین درست در نمیاد و همه نمیفهمن. بعد مثال میزنن الا ترى لو دار الان بین وقوع نجاسه على سو و وقوعها على زهر طائر او حیوان قریب من لا يتفق عادتا ابتلاؤه بالموضع النجس من لم يشک احد في عدم وجوب الاجتناب از صوبه یا لباس من یا بال اون پرندهی که پرید و رفت، هیچ وقت ابتلا من ندارم. و اما لو کان طرف الاخر ارزن، اما اینجا یا اناء یا ارض، و این ارض و مبتلا بش هست، ابتلا داره، یا سجده میکنه یا تیمم میکنه. اینجا رو همه آمدن کسی تأمل نکرده در وجوب اجتناب. بعدم میفرماین معیار در تمام این موارد و این کان صحت و تکلیف بل اجتناب عن علا تقدیر العلم به نجاسته و حسن ذالک من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلا و اتفاق سیرورتهی واقعت الله الا ان تشخیص ذالک مشکلون جدن. بعد ایشون میفرماین نعم اندشک یمکن ان یقال اندشک. قبل از اینکه وارد بشیم در اینجا به اصطلاح خدا رحمت کنه مرحوم آقای آشتیانی در شرح رسائل، شرح آشتیانی شرح خیلی متقنی است، به اصطلاح تقریرات کلام شیخ دیگه، ایشون خودش هم محقق و صاحب نظره. اسم چیه شرح آشتیانی؟ بله، بحرالفوائد احسن. تو ایشون به اینجا که میرسن اشکال میکنن به مرحوم شیخ که خیلی از مثال‌هایی که شیخ در اینجا ذکر کرده ربطی به علم اجمالی نداره، مثل جایی که خود زوجه باشه، زوجه که میگه یا من مطلقم یا یکی دیگه، این عرضم به حضورتون که این داخل در محل علم اجمالی نیست. ایشون میفرماین، خود ایشون مثالی میزنن، میفرماین که ولو مرحوم شیخ در مقام تطبیق بوده و اینجا آمده و وارد شده، اما خیلی از این موارد داخل در این مدعای ما نیست. مثالی که خود مرحوم آقای آشتیانی میزنن از موارد فقهیه، میفرماین اگر زوج علم اجمالی پیدا کرد به ارتداد احد زوجاته، یکی از دوتا به اصطلاح ارزم بزرگتون که این زوجه ارتداد پیدا کردن، نمیدونه کدومشون، یکی از اینها هم اصلا نیستش، گم شده، رفته و گم شده، یکی از این طرفهای ارتداد، ایشون میفرماین این مثال اینجا خوبه که ما بیایم بگیم این محتمل الارتداد من از زوجات اجتناب ازش لازم نیست، به حساب اینکه اون یکی مفقوده به اصطلاح. این مثال رو میزنن، اما این اشکال نسبت به مرحوم شیخ قوی نیست. بله، مثالی هم که ایشون میزنن همینه، اما این همین مثالو شیخ زدن که خود زوج میداند یکی از دوتا زوجه خودش مطلقه هستن. خب در همونجا اگر یکیشون گم شده باشه بر زوج اجتناب لازم نیست. ایشون عمدتا مثال به این جهت است که این زوجه نسبت به ما علم اجمالی که به تکلیف میگیم، علم اجمالی نسبت به تکلیف به شخص خودم هست، و اینجا زوجه که میگه یا خودم مطلقم یا او ربطی به خودش نداره دیگری، این درسته. اما در اینجا اتفاقا اگر علم اجمالی برای زوجه حاصل بشه، حالا ما اینجا بخوایم دفاع کنیم از شیخ که برحوم شیخ مطلبش درسته، اگر این زوجه براش علم اجمالی پیدا بشه که یا من مطلقم یا اون زن دیگه، درست شد؟ این علم اجمالی براش حاصل شده خواه نخواه، و در صورتی که زوجه آخر وجهی برای ابتلا داشته باشه، در اینجا این علم اجمالی کار میکنه، منتها محلی نداره. یعنی این زن نسبت به اون زن، چه اون زن مطلقه باشه چه مطلقه نباشه، رفتارش یکیه، نه به اصطلاح جواز نظر داره عدم جواز، همه یکیه، فرقی نمیکنه، میتونه نگاهش بکنه در غیر مواضع خاص، ارزم به حضورت باش حرف بزنه، باش قضا بخوره، این احکام رو داره. بله، اون اثری که اینجا علم اجمالی میگذاره نسبت به شوهره، اما این نسبت به وضع خودش که علم اجمالی دارد که یا خودش مطلقه است یا دیگری، این بر میگرده به مطلبی که آیا شوهرش به این نگاه میکنه، این باید خودش رو بپوشانه یا خواست مباشرت بکنه، باید امتناع بکنه یا نکنه. این نسبت به این زوجه دارای اثر هست، یعنی شبهه محصوره میشه در اینجا. و به ما این که یک طرف از محل ابتلاعش خارج هست، میتوانه این جهت رو بشکنه. بنابراین با وجود این که مرحوم آقای آشتیانی رضوان الله علیه خب ایشون اصولی متبحری است و در نقل کلمات مرحوم شیخ کمال دقت رو دارن، اما این اشکال تمام نیست، چون اون اشکالی هم بله، مثالی که خودشون میزنن مثال خوبیه، ارتداد یکی از دو زوجه و فقدان یکیشون به اصطلاح، این خوبه، این مثال خوبی هست برای خروج بعض اطراف از محل ابتلا. این تمام شد. بنابراین این حاصل که مرحوم شیخ خیلی ساده خیلی خوب نه تنها ایشون آمدن و ذکر مطلب علمی کردن، بلکه شواهد فقهی هم برای ما ذکر کردن. مرحوم شیخ حرفش در اینجا یک چیز است و اون این که ابتلاء این خودش نحو قدرتی است که اعتبار شده است در تکلیف، مثل قدرت عقلیه. یه تصویری شیخ میکنه غیر از قدرت عقلیه، قدرت عادیه مثلا، این قدرت عادیه هم اعتبار داره در تکلیف، یعنی غیر از آن که تکلیف در جایی صحیح هست که قدرت عقلیه باشه، باید در جایی باشه که قدرت عادیه هم باشه. و بعد وجه تقیید و اعتبارش در تکلیف رو ولو مرحوم شیخ در کلماتش حالا گفتیم یا نگفتیم طلب حاصل داره، یعنی یک کسی که خودش دائی بر ترک داره، منترک هست، این کار رو انجام نمیده، این ما بیایم ازش بخوایم که این کار رو انجام نده، هو طلب الحاصل، این رو ذکر میکنن. اما عمده وجهی که در اینجا شیخ داره که ما میتوانیم کلام شیخ رو در اینجا روش دست بگذاریم در مقابل آخون، اصلا مقابل نیست، مرحوم آخوند لغویت رو عنوان می فرماین. لغویت عبارتون اخرى از همون تحصیل حاصله، لغویت. شیخ استهجان رو مطرح می کنن، استهجان عرفی، یعنی می فرماین تکلیف کردن به کسی که خودش تارک هست، این استهجان عرفی داره، مگر اینکه بیایم یه زمیمه ای بگذاریم. خاطرتون هست شیخ فرمود زمیمه بگذاریم، بگیم اگر ابتلا شما پیدا کردید مثلا مواظب باشید، این عیب نداره، از استهجان بیرونش میاره. حالا شیخ وارد میشه، این مرحله اول بود که مرحوم آخوند هم در اینجا قائل شده بودند به اعتبار ابتلا، برای این که اگر ابتلا نداشته باشه به تکلیف لغویت لازم میاد، شیخ فرمودن استهجان و این موارد فقهی رو هم ذکر کردن و بحث با مرحوم صاحب بدایق داشتن و استناد به روایت. بعد ایشون وارد بشن، خب حالا شک کردی، همین مطلب دوم مرحوم آخوند، اگر شک کردی چه کنیم؟ شک کردم که این طرف داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا نیست. بعدن خواهیم گفت که عمدتاً در اینجا شکی که مراد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست، شک در مفهوم ابتلا هست که آیا مفهوم ابتلا مفهوم گسترده است؟ آیا بعضی از این مراتب داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا نیست؟ اینو بعداً روش حرف داریم ما. حالا ایشون می‌فرمایند اگر شک کردیم در اینجا، ابتدا عرضم به حضورتون که شیخ باز تفصیل اینجا داره، می فرماین اند شک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن بل اجتناب و عدم حسنهی الا معلقن اصالت البراعه من تکلیف المنجز، همون حرف آخوند، کما هو المقرر فی کل ما شک فی کون تکلیف منجزن او معلقاً على امر محقق العدم او علم التعليق على امر لكن شك في تحققه او كون المتحقق من افراده، که این شبه مفهومی اینجا اشاره میکنن. خب در اینجا مرحوم شیخ خیلی نظرشون واضحه، ایشون میفرماین وقتی ما آمدیم گفتیم ابتلاء اعتبار شده است در صحت تکلیف، لا محاله، اگر ابتلا نباشد تکلیف منجزی نداریم، بلکه این تکلیف معلق است به صورت ابتلا، ما تکلیف معلق داریم نه تکلیف منجز. و وقتی که در اینجا ما شک بکنیم که آیا ابتلا هست یا ابتلا نیست، در واقع شکمون برمی گردد که اونی که تکلیفش معلق شده حاصل شده یا حاصل نشده، این شک برمی گرده به اصل تحقق تکلیف. چون تکلیف منجس که نداشتیم، معلق بوده. و وقتی ما گیر داریم که آیا این مورد من محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، پس تکلیف معلق به این مشکوک من حیث المفهوم برای من معلوم نمیشه. چون در شبهات مفهومیه همیشه اخذ میکنیم به متیقن. متیقن اون جاییست که احراز میکنیم کونه محل ابتلا باشه. اما اون جایی که شک داریم که آیا محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست، اونجا چی میگیم؟ اونجا همین حرف شیخه. ایشون میفرمایند براءت، شک در تکلیف براءت میگیم. تا اینجا مرحوم شیخ نظر مبارکشون هیچ فرقی با مرحوم آخوند نداره. لعل مرحوم آخوندم همین مطلب رو اخذ کردن در کفایه، منتها بعد شیخ مطلب رو برمیگردونه. الا ان هذا ليس به اولا ان يقال. شیخ نمیخواد بفرماید نظر ما جزباً همینه، بلکه میفرماید این یه وجه بود، اما یه وجه دیگه هم هست که معلومم نیست این قول به تمسک به براءت خیلی اولویت داشته باشه نسبت این حرفی که میخوایم بزنیم. کلام آخوند در کفایه ناظر به این تیکه از کلام مرحوم شیخ است. ایشون میفرماید ان الخطابات بل اجتناب عن المحرمات مطلقا غیر معلقه. این که ما گفتیم تعلیق شده به ابتلا، خطابات در شبهات تحریمیه تعلیقی نیست. ول معلوم تقییدها بل ابتلا فی موضع العلم به تنقیح العرف توجیهها من غیر تعلق بل ابتلا. این قید خورده، اطلاقات قید خورده به چی؟ به ابتلا در اون جایی که عرف، ببینید تعبیری که ایشون میکنه، فی موضع العلم به تنقیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء. خطابات در شبهات تحریمیه قید به ابتلا خورده در جایی که عرف میاد و میگه نمیشه این خطابات رو متوجه افراد مکلف کرد بدون تقیید. یعنی افرادی که خودشون تارک هستن باید قید بذاریم شما اجتنب از خوردن این پشه اگر یه وقتی تو هوایی مثلا گرفتار شدی که عرضم به حضورتون که پر پشه هست، مواظب باش به قول معروف. چون بعدن این اشکال هست که ارباب مروت به قول معروف خیلی از نواحی شارع نسبت ارباب مروت وجه نداره. این حالا جز اشکالات خواهیم گفت، این رو داریم ما. این معنا کمال و قال اجتنب انزال که تعام النجس الموضوع قدام امیر البلد. اون از این تعام اجتناب کن. ما عدم جریان الادب ابتلاء المکلف به اولا تصرف فی اللباس المقصوب الذی لبسه ذلک الملک او الجاریه التی قصبها الملک و جعلها من خواص نسوانه. خب این چیزای شیخ میگه که آدم راه نداره بهش به قول معروف، خیلی دور از چیز ما هست. مع عدم استحالت ابتلاء المکلف به ذلک کله عقلا او عادتا الا انه بعید الاتفاق فإذا و اما اذا شک فی قبح تنجیز. پس ما در اینجا اون نقطه اصلی که شیخ میخواد تکیه کنه که ما بعدا روش دست بگذاریم و آخون نظر داره اینجاست. اذا شک فی قبح تنجیز، ما تمام بحثمون این است که آیا تکلیف منجس کردن به کسی که در شبهه تحریمیه به کسی که تارک از خودش قبح داره یا قبح نداره؟ استهجان دیگه. شیخ قبلا برامون گفته قبح رو اینجوری از بین رفت که اگر مبتلا شدی تقیید بکنه در اینجا. ولذا اگر ما شک کردیم، شک در چیه؟ شک در حقیقت برمیگرده که آیا این تکلیف تکلیفی هست که تقیید شده باشه که اگر ابتلا پیدا کردی. چون همه موارد ابتلا، همه افراد یعنی مفهوم ابتلا، همه مراتب از مفهوم ابتلا که قبح نداره، بعضی مواردش قبح داره. عرف میگه این قبح داره، نمیشه توجیه کرد خطاب رو. شیخ میفرماید دقت کنین، اون مواردی که عرف میگه در اینجا که باید اگر خطاب رو توجیه میکنید به شخص باید مقیدن توجیه بکنید. اینجا هر جا شک کردیم ابتلا هست یا ابتلا نیست، شک برمیگرده به چی؟ که آیا اون تقیید بالابتلاء رو در مقام توجیه عرفی داریم یا نداریم. این نکته ایست که مرحوم آخوند اول نفیش میکنن، میگن جای اطلاقات نیست. بعدن در حاشیه خود آخوند یک نحوه عدولی داره، میگه نه، در جایی که اطلاق مقامی دیروز عرض کردیم، در جایی که در مقامی هست که اگر بخواد توجیه کنه خطاب را، تقیید بخواد به ابتلا، در اونجا اطلاقات محکمه، که آخوند در هامش کفای این مطلب رو باز تصدیق میکنه. ولذا غرض ما اینه که این مطلب دوم آخوند، مطلب دوم شیخ، مطلب اول شیخ که رجوع به براءت باشه مطلب ساده ایست، خب این چیزی نیست، شک در تکلیف و مجرای براءت. اما مطلب دوم ایشون که رجوع به اطلاقات میکنیم و اینجا اگر شک کردیم شک در تقیید است بعد از احراز اطلاق، اینجا انداختنش یه قدری گیر داره به قول معروف، که مرحوم شیخ خیلی تأکید روش داره که ما در اینجا این اطلاقات این نیست که ما بیایم بگیم ابتلاء باید اعتبار بشه در خود دلیل تکلیف، در خود اطلاق، نه، این اطلاق سر جای خودش هست. حالا بعدا در اشکالات ابتلا میگیم، موانعی برای ابتدایی قائل هستن که ابتلا شرط تکلیف نیست اصلا، میگیم. اما در اینجا شیخ میفرماید ما اگر گفتیم اینجا تکلیف میشه کرد به همه افراد، اما در خصوص اون افرادی که تارک هستن و ابتلا ندارن باید قید بخوره که اگر مبتلا شدی چرا، خروجن از استهجان العرفی. اینجا اگر شک کردیم در واقع شک ما در این است که اون قید آمده یا قید نیامده. این مطلبی است که در اینجا شیخ روش دست می‌گذاره. حالا درست هست یا درستی سر جای بعده به اصطلاح ما بعداً بحث می‌کنیم. فمرجع المسئله، این کلام ایشون هست، فمرجع المسئله الا ان المطلق المقید به قید مشکوک تحقق فی بعض الموارد. چرا مشکوک و تحقق شبه مفهومیه؟ لتعذر ضبط مفهومهی علا و چن لا یخفا مصداق من مصادیقه کما هو شأن و اغلب المفاهیم العرفیه، هل یجوز و تمسک به املا. این مطلق مقید آیا میتونی بهش تمسک بکنیم در شبهات مفهومیه اینجوری؟ ولی اقوا الجواز، میفرماین اقوا اینه که بله میتوانیم بهش تمسک بکنیم. بنابراین اصل در اینجا در مسئله وجوب الاجتناب میشه. هر جا شک در ابتلا کردیم وجوب اجتناب است در شبهات تحریمیه، الا ما علمت عدم و تنجز تکلیف به احد المشتبهین علا تقدیر العلم به کونهی الحرام. اینو شیخ میفرماید. بعد میفرماید الا ان یقال، یه شبهه هم آخرش میاره، که در صحیحه علی ابن جعفر اونجا که فرمود از آب اجتناب نکن اگر ذرات دم رو ندیدی، این فیکون و ذالک ضابطا فی الابتلاء و عدمه. اینجا خیلی مثال واضحی است که برای ما ضابطه اینجا نشون بده. چرا؟ ایشون میفرماید که خیلی مشکله که ما بیایم بگیم این مورد روایت، مورد صحیحه، از شبهه محصوره خارجه. شبهه محصوره است. در اینجا وقتی امام میاد میفرماید که شما اجتناب از اناء نکن، چون اینایی که ریخته بیرون بالاخره یه جایی اینا پخش و پلا شده، امام میفرماید اگر واضح نیست، یعنی علم تفصیلی نداری، پس شبهه محصور است، یا ماء یا بیرون ماء. ولذا این که در اینجا امام میاد میفرماید ماء و ظاهر اناء، یعنی ماء رو یک طرف شبهه گرفته ایشون، ظاهر اناء رو یک طرف، یعنی ظاهر اناء یعنی بیرون اناء، یعنی بیرون کاسه، بیرون این که مورد اصابه ممکنه واقع شده، من قبیل عدم تنجز تکلیف. ولذا ایشون میفرماید این ضابطه در ابتلا و عدم ابتلا رو این قرار بدیم که آیا این ابتلا اگر در جایی بود ارزم به حضورتون که فبها اجتناب نکنیم، و اگر نبود ارزم به حضورتون که اجتناب کنیم. این خصوصیتی است که مرحوم شیخ، ما کلام شیخ رو به طوله ذکر کردیم برای اینکه در اینجا انصافش اینه که کلام شیخ قویه و ادق از کلام مرحوم صاحب کفایی است، ولی حالا اشکالاتی هم بر شیخ وارد هست بعدن میایم ذکر میکنیم، اما کلام دقیقی بود. ما چون شیخ خدا رحمت کنه بعضی حالا از آقایون میگن که شیخ تقریر که رسائل که کرده چند بار نمیدونم نوشته یا خود نویس نکرده کلمات رو دقت دارم فرمودید یا نه، که در اینجا ولو کلمات مرحوم آخون تلگرافیه، آدم میخونه از باب اینکه خیلی تلگرافی، اما شیخ کلماتش تلگرافی نیست، هر نکتش نشان دهنده مطلبی است و از روی پختگی، ولذا کلام شیخ انصافا در ما نحن فیه کلام قوی است و کلام بسیار پخته است. حالا این کلام شیخ، اینم کلام آخون. بحث بعدی ما این است که عده ای آمدن استدلال کردن، اینجا حرف داریم دیگه، که در اینجا نخیر ابتلا شرط تکلیف اصلا نیست، ولذا اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا در علم اجمالی خارج شد، علم اجمالی رو اصلا به هم نمیزنه و قبلش، قبل از علم اجمالی اصلا شرطیتش برای تکلیف و حل تأمله حرف دارن آقایون که فردا ان شاء الله. السلام علیکم.